شما که فهمیدید اگه مثلا غرب میخواد مثلا چین رو کنار بذاره یا کم لنگ بخونه، اجازه بده من اینطوری پاسخ بدم به پرسش شما که پرسش خوبی هم هست. این که برخم تو بحث اقتصاد چیزی که هست که از ادبیاتی که وجود داره چه در تأمین منابع چه در بازار، ادبیات دایورسیفیکیشن هست یا تنوع بخشی که کمک میکنه که هم توی بحث کیفیت، هم بحث هزینه مبادلات، هم بحث زمان و حتی بحث قیمت تمام شده و برحال اون در عبارت اگه بخوایم سرجم نکنیم کاهش ریسک، کاهش ریسک در تمام مواردی که میتونه باشه. حالا هند وقتی که مثلا از سمت چین به سمت کشورهای دیگه هم تو بحث تهیه منابع معدنی میخواد بره، معناش اینه که میخواد دایورسیفای کنه، یعنی میخواد تنوع بخشی بکنه، ریسک خودش رو کم بکنه. حالا این ریسک رو کم کردن در مقاطع مختلف و در سطوح مختلف تعابیر مختلف و بنیاد مختلفی داره. اما این که آیا مؤلفه های بین‌المللی مثلا این که الان به سمت بعضا میبینیم کشورهای اروپایی، اتحادیه اروپا، انگلستان، آمریکا، اینها یک چرخش بیشتری داره نشون میده، حتی توی برنامه‌های دیگه برای مصاحبه‌ای داشتم و در مورد هم بحث موافقت‌نامه‌های تجاری که هم دنبالش هست به صورت دو جانبه یا چند جانبه با کشورهای،
یعنی هندی‌ها هستن؟
بله هندی‌ها هستن. آیا البته دو طرفه هست، یعنی که هم هندی‌ها هم اون طرف کشورهای اروپایی، آمریکایی و حالا به عبارت دیگه نمی‌خوام بگم بلوک غرب، چون بلوک غرب دیگه به اون معنا نسبت به گذشته که تعبیر شد معنا نداره. ولی خب من فکر میکنم که من پاسخ یک کلمه ای میخوام به شما از سر جمله ای، قطعا هند به دنبال این که کاهش وابستگی به یک سورس که اون مثلا چین باشه یا کم اثر کردن اون هستش خواهد داشت. دلایل مختلفی میشه لحاظش، احساس کرد که اگر
قسمت
شده
بود تو این سال آقای طالبیان دو تا نکته اساسی وجود داره. شما اگه یادتون باشه در سفر قبلی ترامپ به سئول یکی از مفاد اصلی بحثش با رئیس جمهور چین استفاده از املاح و ماده های گران قیمت چینی بود که در چین وجود داره. هیچ وقت نگفتن در هند هم وجود داره. اصولا معادن هند نسبت به چین قوی هست یا نه؟
این سوال البته تو بحث کارشناسی، یعنی من خودم چون کارشناس معدن نیستم، ولی خب اینطور عرض کنم که چین از نظر فهم جغرافیایی شما حساب کنید نسبت به فهم جغرافیایی هند گسترده تره.
بله.
و حتی تنوع پهنه‌ایش هم متفاوت از نظر به قولی بحث زمین شناسی و بحث پهنه‌ای که از مثلا روی خط استوار یا پایین‌تر یا قسمت‌های فرد داره، قسمت‌های گرم داره و جنگلی داره، موارد مختلفی داره، اینها بسترهای زیرزمینیشون اینا با هم متفاوته. یعنی اینکه عناصری که میتونن از توی چین استخراج کنن، حالا بحث زغال سنگ و عناصری هم که جای خود داره، به نظر میرسه که نسبت به هند گستردگی و تنوع بیشتری داره. و هند هم برای بحث توسعه خودش که میدونید فولاد و فلزات که بحث توسعه برای اینکه ساخت و ساز بشه کارخونه جات اینها، حتی تعبیری هم هست که میگن مثلا میخوام ببینیم که یک کشوری در حال رشد صنعتی هست ببینیم مصرف فولادش چقدر هست، مصرف فلزات صنعتی چقدر هست. با این اصاب دنبال این هستش که به منابع با کیفیت و ریسک با کیفیت بالاتر و ریسک کمتر دسترسی پیدا کنه. منتها یه نکته رو فراموش نکنیم که از قدیم الایام حتی تو ادبیات به قولی دیپلماسی هم که نگاه میکنیم بحثای بین المللی نکنیم، حالا یا کاری مثلا غرب مثلا بگیم نگیم کار خودشونه این کلمه که از اونجایی که مثلا به اصطلاح اینطوری نگیم، ولی غرب وجود داشته از وقتی که بحث هند و چین دو تا چیز بحث جدا بودن از هم، اینکه با اینکه اینها نزدیک هم هستن به عبارتی یه جورایی میشه گفت مثلا تو به یک بازی با هم همسایه هم هستن، اینا رو همیشه از هم سعی میکنن جدا نگه دارن و متمایز بدونن. این چیزی بوده که بوده و الان هم هند که یه کمی داره روش پیدا میکنه به نظر میسه خودش رو بعدش نمیاد که اینا یه به خاطر هم بحث اقتصادی سیاسی همه جوره، شاید هم حتی یه چراغ صد نشون داده نده مثلا غرب چه بسا از نظر سیاسی، یا به خاطر بحث منابع خودش که دسترسی به جایی که به یک سورس داشته باشه به چند سورس داشته باشه چه کمکی میکنه.
آی دکتر
دولت چهار نظامی در مذاکرات تجاری، وقتی که حالا حتی اگه منابعی داشته از چین تامین می‌کرده، وقتی که این خبرش در حتی خبر مطرح میشه که مثلا از کشورهای چندزانه دیگه هم میخواد دنبالشه که توافقنامه بگیره، یعنی توافقنامه داشته باشه و ازشون خرید بکنه. این که تو چند سال آینده، 5 سال، 10 سال، 7 سال آینده کی محقق خواهد شد، این بعضی دلایله. این نکته اینه که میتونه تو همین باعث بشه که با در مذاکرات با چین هم بتونه امتیاز بگیره، بتونه که بحث تعرفه‌هاشون تو بحث قیمت تمام شده یا قراردادهاشون بتونه وضعیت‌ها رو خوش ایجاد کنه که همون نتیجه‌ای که مد نظر شده حاصل بشه.
اینو که شما اشاره کردید به روش توضیح ندادید، فرمودید که معیار صنعتی بودن فولاد است. وضعیت هندی ها در مورد تولید فولاد چقدر است؟ چجوریه؟ آیا بالا استاندارد هست؟
ببینید حقیقتش اینه که هند توی بحث مصارفی که داره حالا از معادن مختلف استفاده میکنه و تولید فولادش و به قولی فلزات صنعتیشون در این حد هستش که الان مثلا برای بحث های زیرساخت های مختلف صنایع داره این دیگه، حالا من عدد دقیقش ولیو رو به قولی تو ذهنم نیست که چند تون هست در سال، و حالا این هستون سکشن های مختلف داره، بخش های مختلف داره که به صورت محصولات چه فاینل پروداکتش مثلا محصول نهایش به چه صورتی هست، یعنی مثل که من تصور یعنی اون فیگر شکل واقعی که تو ذهن من شکل پیدا کرده که هم تو این بحث خب جز اصلا صاحب این کسایی که حرف داره برای گفتن، مجموعه های کشورهای هستش که حرف داره برای گفتن و واقعا خروجی های زیادی تو این زمینه داره، اصلا تکنولوژی هایی و حتی خط تولید هایی و ابتکارات و اختراعات و نوآوری های خوبی تو این زمینه داره.
فکر میکنید تلاش هند برای جدایی از بحث معدن به خاطر ارزونیشه و اگر موفق بشه شامل دیگر اعضا هم خواهد شد؟ حتما
دیگر اعضا هم چه؟
یعنی مثلا سایر فلزهای دیگر گرونبها، سایر مواد معدنی، مواد شیمیایی، کلورین.
حالا شما متوجه شدم فهمیدم که چرا میخواد از معدن جدا بشه؟
نه، اول سوال اینه که آیا اینکه دستکش رو معدن به خاطر ارزونی معدن هست یا نه؟
یه نکته که اگه ما بفهمیم که میخواد توی بحث منابعش به منابع بیشتری صرف نسبت به صرف مثلا چین دست پیدا کنه، به این لحاظ دنبال این هستش که دایورسیفای کنه، همون صحبت اول هم که تنوع بخشی کاهش ریسک، که این کاهش ریسک باز نمیخوام مجدد تکرار بکنم، یعنی بحثش ارزانش خوب مثل این که بحث توی توسعه سهمش توی توسعه برای به عنوان رو متریال معادن بیشتر هست. حالا بحث لیتیوم رو شما مطرح کردین، باز اونم همینطور که مثلا بحثای تو بحثای های تک تو بحثای حالا نیمه رسانا یا بحثایی که مصارف انرژی داره، حالا تو چیزایی که هستی که باتری داشته باشه، انرژی مثلا در سطوح مختلف داشته باشه، اون هم همینطور که مثلا دسترسی به این، حتی توی یه گزارش من می‌دیدم که مثلا دسترسی به اون خاک‌های نادر، معادن خاص که همه چی نیست، مثلا به شما معدن، حالا من اصلا چون کارشناس معدن نیستم ولی طبیعتا مثلا سنگ‌هایی که در مورد یه معادنی که در مورد آهن هستن، یه بحث بحث لیتیوم، یه بحث خاکهای نادر، یه بحث اینه که تو صنایع مختلفشون که البته صرفا صنایع آدم مثلا شما فولاد که هستن تو تمام صنایع استفاده میشه، تو صنایع ساختمانی، تو صنایع پروژه های صنعتی، حتی بحث نظامی انواع اقسام صنایع. من عرضم به صورت کلی این هستش که این که گردش یا چرخش هند از صرف چین در بعضی از منابع، حالا اینجا به روشن بیشتر منابع معدنی به سمت کشورهای سابق بسید داریم، این سمشون از نگاه راهبردی دارم عرض میکنم و به حاضر این که بتونه اون به حد دارم در مذاکرات بچون کم اثر بکنه و بعد از این که و بحث هزینه های تمام شده شو کارش بده، چون اینکه به هر حال ظرفیت های کشورهای دیگه هم که دارن الان چین هم داره به مثلا آینده چند سالی دیگه اش داره نگاه میکنه که اون تو این تعامل چند وجهی و حداقل دو جانبه با هر کدوم از این کشورهایی که وارد مذاکره میشه میتونه ازشون امتیازاتی بگیره، بالاخره نیروی کار خودش رو بعدن اعزام بکنه اونجا که به هر حال چون میدونه الان بیشترین جمعیت رو داره، یعنی صرف بحث یک نگاه معدن نیست. من اون چیزی که از کاراکتر و شخصیت و نگاه هندی دارم اینه که چند وجهی هست، یکیش هم بحث معدن هست، بحث بازار کار و دسترسی به بازارهای هم.
ممنونم آقای طالبیان عزیز، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
زنده باشید. سلام.
بررسی مهمترین موضوعات اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان.
حالا خانم در صحبت شما خانم اکاستو نکته وجود داشت. اول بفرمایید که دغدغه دموکرات‌ها با جمهوری
کاملا متفاوته. دموکرات‌ها به دلیل اینکه جنگ اوکراین رو در واقع در آمریکا جنگ آمریکا نمی‌دونن، جنگ دموکرات.
ببینید واقعیتش اینه که همه این احتمالات قابل پیش‌بینیه و عدم ورود سرمایه‌گذاران جدید به منطقه و یا حتی لغو شدن بعضی از پروژه‌ها توی منطقه رو خواهید داشت.
بنابراین فکر نمی‌کنید به نفع اقتصادی این دو کشور تموم شه این حادثه؟
خب بکنم به این جنگ، خب در شما می‌دونید منطقه منطقه نفتی می‌هست.
اقتصاد جهان از رادیو اقتصاد. موج اف ام و ویف 98 مگاهرتز.
چینی‌ها در صدد هستند برای بین‌المللی سازی اقتصاد خود از یوان دیجیتال در تجارت منطقه‌ای بهره ببرند. چه تفاوتی بین دو قبل هست؟ و آیا چینی‌ها با توجه به دنیای گسترده صنعتی این توان را در اختیار خواهند داشت؟
不要害怕，这些问题很常见的，绝大多数情况下。 他们的存在并不意味着你的身体里面有太大的问题.
گام تازه چین برای بین المللی سازی یوان دیجیتال در تجارت منطقه‌ای. بانک مرکزی چین اعلام کرده است که استفاده از یوان دیجیتال را در پرداخت‌های فرامرزی به ویژه به سنگاپور و کشورهای جنوب شرق آسیا گسترش می‌دهد. این اقدام در چارچوب حمایت مالی از کریدور جدید تجارت زمینی دریایی و در همکاری با چند کشور آسیایی انجام می‌شود. توسعه پرداخت‌های فرامرزی با یوان دیجیتال نشان می‌دهد پکن در حال تبدیل این ابزار از یک طرح داخلی به یک زیرساخت تسویه منطقه‌ای است، مسیری که می‌تواند وابستگی تجارت آسیایی به نظام دلاری را کاهش دهد و رقابت بر سر ارزهای دیجیتال بانک‌های مرکزی را وارد مرحله‌ای تازه کند.
نمی پاوچولای جین بودا چو جازو چونچان.
بانک مرکزی چین به همراه 7 نهاد دولتی دیگر متعهد شدند پرداخت‌های آزمایشی فرامرزی با یوان دیجیتال را توسعه داده و استفاده از ارزهای دیجیتال بانک‌های مرکزی CBDC را در همکاری با کشورهایی مانند تایلند، هنگ کنگ، امارات متحده عربی و عربستان سعودی ترویج کنند.
سنسین سویجو، این هم حوایون وانچی در یک چانگین در سنگی چنشن.
پکن در سالهای اخیر تلاشهای خود را برای گسترش استفاده از یوان دیجیتال در پرداختهای بین‌المللی افزایش داده است. این اقدام در شرایطی انجام می شود که رقابت جهانی بر سر استیبل کوین‌ها شدت گرفته و چین در پی آن است که وابستگی نظام مالی جهانی به دلار آمریکا را کاهش دهد.
جناب آقای دکتر داریوش صفرنژاد از کارشناسان مسائل بین الملل، سلام بر شما.
بله منم سلام عرض میکنم آقای ساجدی، خدمت شما و شنوندگان عزیز، روز خوبی داشته باشید.
ممنونم آقای دکتر. این اقدام برای تبدیل به یوان دیجیتال آیا تأثیری در انبارها و ذخیره سازی ارزی چین داره؟
بله بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید این اقدامی که داره اجرایی میشه، یعنی خب میدونید این طرح مدتی مطرح بوده، الان جنبه اجرایی گرفته و حتی با تعدادی از کشورهای همجوار چین داره به شکل آزمایشی این اجرایی شدن به اصطلاح عملیاتی میشه. در واقع باز کردن یک فضای تنفسی جدید هست به ویژه برای کشورهایی که به اصطلاح در هژمون دلار دچار آسیب شدن.
بله.
یا دچار آسیب میشن. ببینید خب به هر حال اینجوری نیستش که آمریکا بخواد با اتکا به هژمون دلار هر روز کشورهای مختلف رو تحت فشار قرار بده. الان هم که میدونید دولت حاکم تو آمریکا بحث تعرفه ها رو کرده ابزار این فشار. خب به هر حال این فشارها باید تو یه جای خودش رو نشون بده دیگه. اگر اون فشارهای ناعادلانه نبود، تحریم ها نبود، قطعا مثلا این جور ساختارها یا ساختارهای مشابه همکاری های منطقه یا بین‌المللی هم شکل نمی‌گیره. ببین ما الان در کنار این اقدام چین اقدام‌های مشابهی رو داریم که چین با اعضای سازمان همکاری شانگهای، سازمان بریکس و حتی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و امثال اون داره انجام میده و قطعا این قابل تسری به سایر ساختارها مثل حتی آسئان هست. آسئان رو با حمایت آمریکایی‌ها تشکیل دادن یک کمربندی رو درست کنن مقابل چین. الان ببینید خب یکی از شرکای جدی آسئان خود چینی‌ها هستن.
یعنی شما فکر می‌کنید برای فرار از تعرفه‌ها چین داره این کارو می‌کنه؟
نه این یکیشه دیگه، یکی از کارکردهاشه. یعنی فقط بحث فرار از تعرفه‌ها نیست، بحث تحریم ها هم هست. الان چین میخواد با کشورهای مختلف دنیا داد و ستد کنه، اعمال تحریم های یک جانبه از طرف آمریکا و اروپا غرب و ما داریم. یکیش مثلا خود روسیه است. الان ببینید توی این اعلام بانک مرکزی چین اشاره به نام روسیه نشده، چون خبر رسمیه دیگه.
بله.
چرا اشاره نشده؟ به خاطر اینکه خب نمیخوان اون بحث تحریم ها رو ورود کنند. ببینید چینی ها تا 2035 یعنی تا حدود 9 سال دیگه یا 10 سال دیگه نمیخوان تو عرصه های سیاسی بین المللی ورود جدی داشته باشن، یا حداقل نمیخوان اقداماتی که میکنن تابلوی سیاسی داشته باشه. اما در واقع امروز سیاست و اقتصاد ممزوج با هم هست و امروز در دنیا حتی سیاست رو از دریچه اقتصاد میبینن بسیاری از کشورها. حالا شاید ما خودمون کمتر اینجوری باشیم، اما اکثریت کشورهای دنیا حتی سیاست، حتی تمام رفتارهاشون در صحنه بین الملل رو و منطقه‌ای رو از دریچه اقتصاد می‌بینن. چینی‌ها هم همین رو به عنوان راهبرد اصلی مد نظر قرار دادن و الان ما می‌بینیم دونه دونه داره ابزارها فراهم میشه. این اتفاقا یه اوکازیون خیلی خوب برای کشور خود ما هم هست. ما الان آقای ساجدی قریب 20 سال سویفت بسته است رو ما. خب ما چرا باید معطل بمونیم؟ و این حوزه قطعا یه حوزه تنفسی خیلی خوب برای تجار ما خواهد بود. خب میدونید ما در حوزه صادرات نفت و فرآورده‌های انرژی که به چین داریم خیلی میتونیم یوان در اختیار داشته باشیم. از اون ور هم خب ما کالاهای چینی میریم از امارات و که برخی از کشورهای دیگه همسایه‌مون از طریق باز صادرات وارد کشور ما میشه که خیلی گرونتر هم تموم میشه.
آقای دکتر نکته خیلی مهمی اشاره کردید، مبادلات ارزهای دیجیتال در سویفت ثبت نمیشه؟
نه،
یعنی هیچ کنترلی روش نیست.
خود چین و به اصطلاح بانک مرکزی چین اعلام کرده که یه سازوکار جدید رو برای موضوع دیده و این سازوکار جدید همون در موازات سویفت قرار گرفتن. خب این اگر بخواد بره تو اونجا ثبت بشه که یا در همون راسته باشه که ارزشی نداره.
بعد این دادستت فیزیکی هایی دکتر یا اعتباریه؟
نه اعتباریه، فیزیک نداره. حالا من فکر میکنم چینی ها عمد فیزیک رو ورود نکردن به خاطر اینکه آروم آروم موضوع رو ریشه دارش کنن. بعدم خب الان شاید سخت باشه مثلا یه توریستی که در سطح بین الملل، یه گردشگری که در سطح بین الملل عادت کرده جیبش دلار و یورو داشته باشه رو شما عادتش بدی یوان بذاره تو جیبش. خب این فعلا بعد تو اون سطح خرد نگاه نکردن به موضوع و مسئله. این ها مثلا در سطح کلان بین بانک های مرکزی آروم آروم شروع کردن. دیدید خودتون هم تو خبری که قرائت فرمودید که خبر رسمی بانک مرکزی چین بود، کشورهای مثل عربستان و امارات و این ها هم تو قصه هستن. خب اینا صادر کننده انرژی به چین هن. یعنی یه رقم درشتی میتونه یوان به شکل دیجیتال، به شکل ارز دیجیتال به اصطلاح مورد داد و ستد قرار بگیره. همین آروم 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 یه هژمون برای یوان درست میکنه. من نمیخوام از اون منظر نگاه کنم، من میگم اقتصادی به مسئله نگاه کنیم. ما الان یه تاجر ایرانی، اصلا یه مصرف کننده در ایران، ما الان میریم به شریک اول تجاریمون اماراته. تمامی اقلامی که از امارات داره وارد میشه، اکثرش نمیگم تمامی، بالای 95% اقلام ساخت چینه. خب چرا من برم اینو از امارات بیارم و سختی تبدیل به اصطلاح دلار و یورو به درهم و امثال اون رو داشته باشم؟ خب من موقعی که دارم نفت صادر میکنم به چین، این رو در قالب یوان دیجیتال دریافت میکنم، میتونم داشته باشم. از اون ور تاجر من هم به جای اینکه بره طریق کشور سالس اقلام مورد نیاز ما رو بیاره. ببینید امروز در دنیا حتی اکثر کشورهای اروپایی هم اون جنس و قطعاتشون تو چین تولید میشه، میاد تو کشور خودشون مونتاژ میشه، اون برند ساخت کشور خودشون رو این کالاهای نهایی درج میشه. یعنی ما باید این رو به دقت نیست مورد مد... یعنی مورد مطالعه مد نظر قرار بدیم. چقدر ما میتونیم تسهیل بکنیم تجارت رو، تامین مایحتاج رو، و دیگه اصلا تحریم مفهوم و معنای عملی نخواهد داشت. ببینید آقای ساجدی، الان 20 ساله که سوئیس بسته است، تجارت ما که بسته نشده که. خب ما چیکار کردیم؟ بسیاری از تاجرای ما دارن از طریق رمزرز این کارو میکنن و این رمزرز هم عمده مبدأش خب خارجیه. خب اینا موقعی که این مثلا من تاجر که میرم از این مسیر این کار رو میکنم از طریق غیر رسمی، خب اگر رسمیش فراهم باشه که برای من خیلی بهتره.
سپاسگزارم آقای دکتر، براتون روز موفقیت میکنم.
سلامت باشید، روز خوبی داشته باشید.
برای همه شما در هر جا روزی موفقیت بکنم و شما رو به یگانه عالم سپارم. بدرود و خداحافظ.
از این که شنونده برنامه های رادیو اقتصاد هستید از شما ممنونیم. لطفاً نظرات و پیشنهادات خود رو با ما در میون بگذارید. شماره سامانه پیامکی رادیو اقتصاد 30036-37.
اهدای جایزه ملی جوانی جمعیت، یکی از وظایف ستاد ملی جمعیت در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت.
یکی از قوانین جامعه و مترقی که در نظام جمهوری اسلامی ایران توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بود. در این قانون که 73 ماده داشت، ماده شماره 19 اون به بحث جایزه ملی جوانی جمعیت اختصاص پیدا بکنه.
جایزه ملی جمعیت از امروز رسما شروع به کار میکنه و پذیرای همه علاقمندان و فعالان این حوزه انشالله خواهد.
تک فرزند بودم، همیشه مخالف بحث تک فرزندی و فرزند کم بودم.
پدر یک خانواده 12 نفر است که اولین جایزه ملی جوانی جمعیت رو در بخش خانواده با شکوه ایرانی از آن خانواده خودش کرد.
بخش مهم ماجرا بحث خانواده با شکوهه. صرفاً ما به تعداد جمعیت خانواده اینجا دقت نکردیم، بلکه اتفاقاً تلاش این خانواده خودشون در موضوع جمعیت و فرزندآوری برای خود جامعه هم مؤثر بوده.
با آغاز فراخوان جایزه ملی جوانی جمعیت، فعالان این حوزه در 7 بخش، خانواده با شکوه ایرانی، رسانه، سازمان‌های مردم نهاد، دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی، مدیران و نخبگان در سامانه این جشنواره ثبت نام کردند.
رویداد جایزه ملی جمعیت. برای اینکه جمعیت کشور در طول زمان ثابت بماند، هر خانواده ایرانی باید حداقل 3 فرزند داشته باشند. ایران برای رسیدن به وضعیت جمعیتی مطلوب فقط 5 سال زمان دارد.
من هر روز دارم توی این شبکه های رادیویی یا کانال های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سرکارم دنبال اخبار بازه سرمایه‌ام، مثل طلا، سکه، ارز.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر سفت و سخت اخبار اقتصادی و سیاسیم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
کسی حال منو نمیدونه که با عشق چی آوردی به سرم، باز باید قایم کنم تنهاییمو، آخه وقتشه که رو صحنه برم. همه دارن اسممو داد میزنن، غافل از این که غمامو حس کنن، نمیدونن که چقدر خالی جاست. درست اینجا روبروی چشم من، حالا من موندم و نور صحنه یه سالن که بی تو نوری نداره، جای خالی تو میبینم روبروم، کی میتونه تو رو یادم میاره. حالا من موندم و نور صحنه یه سالن که بی تو نوری نداره، جای خالی تو میبینم روبروم، کی میتونه تو رو یادم بیاره. کسی حال منو نمیدونه که با عشق چی آوردی به سرم، باز باید قایم کنم تنهاییمو، آخه وقتشه که رو صحنه برم. همه دارن اسممو داد میزنن، غافل از این که غمامو حس کنن، نمیدونن که چقدر خالی جاست. درست اینجا روبروی چشم من، حالا من موندم و نور صحنه یه سالن که بی تو نوری نداره، جای خالی تو میبینم روبروم، کی میتونه تو رو یادم بیاره. حالا من موندم و نور صحنه یه سالن که بی تو نوری نداره، جای جای خالی تو میبینم رو بروم، کی میتونه تو رو یادم بیاره.
بیبی منو لنت درست لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
شنبه